سلام دارم خدمت بینندگان محترم تلویزیون و همچنین سلام دارم به شما آقای صدارت گرامی.
با سلام به شما، با سلام به هموطنان و همزبانان عزیزم.
آقای صدارت، امروز مزاحم شما شدیم که با شما گفتگوی کنیم در رابطه با جنبش ها. شما به خوبی مطلع هستید که در این چند روز گذشته در بنگلادش مردم معترض شدن به نخست وزیر به نام شیخ حسینیه و در حقیقت او حتی با اینکه استعفا داده، مردم جنبش خودشون رو ادامه دادن تا اینکه اون خواسته هایی که دارن که وضعیت اقتصادی کشور بسیار بد شده رو در حقیقت بتونن بهش برسن. فقط در شرق دنیا نیست که این اتفاق افتاده، در آمریکای جنوبی هم میبینیم که در اونجا هم در ونزوئلا اون مادورو انتخاباتی که انجام داده گفته که انتخابات به نفع من بوده و مردم میگن که نه، این انتخابات رو شما دستکاری کردی و در حقیقت اعتراضات گسترده‌ای هم در اونجا انجام شد. اگر اینها رو ببینیم که همه این اعتراضات در سطح جهان در حقیقت در امتداد هم یا در ارتباط با هم قرار میگیرن، جنبش زن زندگی آزادی در ایران به مدت بسیار طولانی مردم خواسته های دفاع از حقوق خودشون رو داشتن، یعنی اکثر شعارها حق طلبی بود و متاسفانه این جنبش رو نداشتن به اونجایی بکشه که ما تغییرات ساختاری رو در کشور بتونیم ممکن کنیم. البته من اعتقاد دارم که جنبش ها هنوز ادامه دارن، در شکل الان پرستاران در سطح کل به کشور اعتراضات گسترده میدن، بازنشستگان، معلمین و غیره. خواستم نظر شما رو بپرسم، از این جنبش ها چه درسی میتونیم بگیریم و از جنبش که در ایران اتفاق افتاد تا بتونیم از این استبداد به یک دموکراسی در حقیقت گذر کنیم؟ بفرمایید.
بله، با کمال میل. فکر کنم یه تأکید مؤکدی لازم باشه در همین ابتدا در مورد آنچه که شما به درستی چندین بار اشاره کردید در مورد جنبش زن زندگی آزادی و اون که این از بین نرفته، این جنبش از بین نرفته، این جنبش یه خود از جوشش افتاده، مثل هر جنبش و جوشش دیگه‌ای یه مقدار بالا و پایین داره، این یه کمی طولانی شده. اشاره به دلیلش با کمی وقت به اشاره فقط میرسه لازمه و برمیگرده به آنچه که شما هم اشاره کردید در کشورهای دیگه مثل بنگلادش. در شهریور ماه 1401 به علت تجاوز به حق حیات مهسا امینی ایشون به قتل رسید توسط دولتیان و مردم اومدن بیرون و به اعتراض برخواستن، یعنی در واقع همون موقعهایی که ایشون در مریضخونه فوت کرد در خیابونهایی که نزدیک اون مریضخونه بود مردم شروع کردن در تهران و ادامه پیدا کرد رسید به بقیه جاهای دیگه. خیلی خوب داشت پیش میرفت تا اینجایی که یک مرتبه این شخصی که رانت رسانه‌ای بسیار بالا داره و تنها اعتباری که ازش تو همین رسانه‌ها با بودجه‌های میلیونی میگیره اینه که زاده یک شاهه، از خودش هیچ مایه‌ای نداره و فقط به این صداش میکنن چون چیزی دیگه ای از خودش نداره به اعتباری که خودش میگه. ولی متاسفانه بعضی از مردم ایران، اون کسانی که جنبش رو به جوش و خروش انداخته بودن، به علت از جمله عدم اعتماد به نفس فردی و عدم اعتماد به نفس ملی، روی به قدرت کردن، در اینجا قدرت خارجی، که این آقا اون بیرون هست، بله وابسته است، بله پسر محمد رضا شاه هست، وابستگیش هم که شکی نیست، ولی الان ما سخنگو نداریم، رهبر نداریم، این چیزایی که اسمایی که به کار برده میشد و این مورد استقبال رژیم ولایت مطلقه هم قرار گرفت همجور که میدونید و این شروع کرد به افت کردن در جنبش. شروع شد با یه توییت، اون واقعا رسوایی توییت گیت باید بهش گفت، رسوایی وکالت گیت باید بهش گفت. بعد از اون عرضم به خدمت شما منشور مهسا رو نوشتن توی جورجتاون، دانشگاه جورجتاون، که اونم به رسوایی منشور گیت منتهی شد و دیدیم که چطور یکی یکی از دوروبر هم دیگه رد شدن و حالا انگشت اتهام رو هر کسی به اون یکی و به بقیه دراز میکنه که تقصیر تو بود، تو اینطور کردی، تو اونطور نکردی، و به این ترتیب شد که ما میخواستیم اون شاه شاهان که بره اونجا، البته خودش هم گفته بود ظاهرا برم ایران چیکار بکنم، خانواده و دوست آشناهای من اینجاست و لازمم نیست که به زمین آدم میخکوب باشه، میتونه آدم بره و برگرده و اینجور چیزا. این رو گرچه ارزشی نداره از بعضی آدم حتی ذکر کردن، ولی یادآوری لازمه در پندار و در نتیجه اون کردار و گفتار هموطنان عزیزی که گول رسانه های قدرت پیشه رو، به خصوص خارجی ها رو و داخلی ها هم همینجور، برای جمهوری اسلامی این رژیمی که نه جمهوری نه اسلامی، خوبه یک آلترناتیوی مثل پهلوی داشته باشه، برای اینکه میتونه میدونه کاملا بی خطره براش. خب در واقع جنگ روانی را افتاد و عده‌ای از مردم در اون جنگ روانی شکست خوردن و رفتن زیر بیرق آقای پهلوی، شروع کردن به سینه زدن به جایی که در خیابون بمونن و به قول خودشون بیا بیرون هموطن حقت رو فریاد بزن. خب حالا با این مقدمه چی رو یادمون میندازه؟ آشنا نیست به گوش من و شما؟ خیلی آشناست. آنچه که در انقلاب 1357 افتاد به فاصله حدود یک سال جرقه‌ای که خورد به جامعه 35 میلیونی اون موقع، به علت ادامه فساد و عرشبت که بیلیاقتی و بیکفایتی و وابستگی این رژیم پهلوی، ولایت مطلقه پهلوی، مردم جونشون به لبشون رسیده بود، تا اینکه یک روزنامه کیهان، روزنامه های به اصطلاح پرتیراژ اون موقع، یک مطلبی رو منتشر کردن و در پی اون مردم اومدن بیرون و اعتراض کردن. در قم چند نفر کشته شدن، 40مش ادامه پیدا کرد در تبریز و همینجور ادامه پیدا کرد تا بهمن 1357 که منجر به سقوط رژیم شد. خب حالا اونجا چطور بود؟ اونجا رفتن سراغ قدرت داخلی مردم؟ نه نرفتن. اون کسی که از داخل میخواست یک اصلاحاتی انجام بده، آقای بختیار، اون رو دنبالش نرفتن مردم، نپذیرفتن. دنبال قدرت خارجی رفتن، اونم نرفتن. از دست امریکا در رفته بود. اون تحمیل هایی که کارتر مجبور بود بکنه به خاطر کمپین انتخاباتیش واسه ریاست جمهوری، حقوق بشر، حقوق بشر، حقوق بشر، اون دیگه یک نخ باریکی بود، ریسمان باریکی بود که پهلوی رو نگه داشته بود. همون هم که قطع بکنی دیگه چیزی نمیمونه از اقتدارش و نموند و سقوط کرد. انقلاب خشونت نمیاره، خشونت انقلاب میاره. اون خشونت ها در قلمرو اقتصادی، در قلمرو اجتماعی، در قلمرو فرهنگی، در قلمرو سیاسی و در قلمرو روانی احساسی بود که منجر شد به آنچه که در حدود یک سال جوش و خروش بدون وقفه کارش به انقلاب رسید. حالا برگردیم بازم به کشور خودمون. این چند تا جوش و خروش دیگه هم داشتیم به غیر از 57 و 1401. سال 1388، خب اون موقع مردم رفتن به سوی قدرت داخلی، یعنی از طریق قدرت داخلی میخواستن وضع را عوض بکنن. گفتن جنبش سبز که خط قرمزش قانون اساسیه، بریم اون تو سعی بکنیم که یک اصلاحاتی انجام بدیم. بدون که زیاد وقت بذاریم سر اون، دیدیم که اونم به کجا رسید، که حالا خود اون اصلاح طلبا، اون مغزهای متفکرشون یا منزوین در خارج یا منزوین در داخل، یا اینکه در زندان به سر میبرن. خب پس چی میمونه؟ اینه که پشت به قدرت، روی به ملت. در ایران آنچه که موفق بود این بوده، از قبل از اینکه این شعار اصلا داده بشه در ایران، بیا بیرون هموطن حقت رو فریاد بزن، مال جدیده، ولی از سال 57 شروع شد. حالا برگردیم به عرضم به خدمت شما خارج از ایران. شما در مورد بنگلادش فرمودید. قبل از اون در یک جاهای دیگه هم اتفاقات بسیار وسیعی افتاد، آنچه که بهار عرب ازش ذکر شد. در بهار عرب جرقه‌ای که خورد به این دیگه زودپزی که داشت آماده انفجار بود، یک آقایی بود بو عزیزی، یک جوان 27-28 ساله دستفروش که از این گاری‌های مثلا سبزی میوه فروشی داشت ظاهرا، این اومدن به زور شهرداری ازش گرفت و این 7-8 سر عائله داشت، پدرش ظاهرا فوت کرده بود، علی‌رغم تحصیلاتی که داشت مجبور بود این کارو بکنه و این اعتراض کرد و به اعتراضش گوش نکردن، حاضر بود حتی جریمه بده قبول نکردن. ظاهرا رفتش بعد از اینکه قبول نکردن رفتش جلوی همون شهرداری و خودش آغشته به مواد آتشزا کرد و خودش رو سوزوند و بعد از یکی دو هفته مرد. خب به فاصله 24 روز از خودسوزی و به فاصله 10 روز از فوت آقای بو عزیزی، آقای عرضم به خدمت شما بن علی مجبور شد که به اصطلاح دو تا پای دیگه هم به قول معروف قرض بکنه و البته اون موقع گفت به طور موقت، به طور موقت نخست وزیر خودش رو جای خودش گذاشت و به همراه خانوادهش رفت عربستان. یه 7-8 سال بعدم اونجا مرد، در مثل که قبل از یا نزدیک مرگش هرچی که بود بهش گفتن که خب بعد از مرگت میخوای ببریم جسدتو تونس، گفته بود که این وطن به این وطن ناسپاس حتی استخونها را هایم را هم نمیدهن. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی هم طلبکار شده بود آقا، وطن ناسپاس و حتی برازنده استخونهای خودش هم نمیدونست. حالا یه شباهتی هم داره به،
البته حالا که راجع به ایشون گفتن که 8 میلیارد دلار این از کشور برده بود به حساب خودش و اون رو هم حاضر نشد اصلا در رابطه صحبت داد.
بله خانومش که رفته بود بانک مرکزیشون مقدار بسیار، حالا رقمش در ذهنم نیست، طلا همراه خودشون بردن و تو بانک‌های به اصطلاح سوئیس از این بانک‌های حساب‌های مخفی که دارن، اونم میدونید که یک کاسبی شده واسه بانک‌های غربی به اصطلاح دموکراسیا که پولای اینا رو میگیرن و هزار جور فرش قرمز هم براشون پهن میکنن، بسیارم مخفیه، با ادای به اصطلاح مردم سالاری و حق به اصطلاح حریم خصوصی و اینجور چیزها نگر میدارن. آقارم که یه جوری سرش زیر آب کردن مردم خودش یا به شکل دیگه ای، تمام اون پولا مثلا هیچ معلوم نیست چی بود، چقدر بود، کجا بود، مال کی بود، اونام میره اونجایی که نباید بره. اینم از این قضیه. خب بعد از این قضیه و به دفاع از یا به همدردی با مردم تونس، جلوی سفارت تونس در مصر اعتراض کردن مردم و اینها رو بهشون باشون برخورد کردن و همینجوری این برخورد ادامه پیدا کرد تا اینه که مثل ایران که کارتر مجبور شد یه چیزایی بگه بعد از جنبش مردم، اوباما هم مجبور شد به خاطر جنبش مردم و به خاطر اتفاقاتی که در سایر کشورهای بهار عرب افتاده بود یه پیامی داد به مردم، عرضم به خدمت شما، مصر. و در پی اون آقای مبارک، درست باز مثل محمد رضای پهلوی که گفت من پیام انقلاب رو شنیدم، اونم اومد پشت تلویزیون و گفت نه من از قدرت نمیرم، کنار گیری نمی کنم و ولی مصر رو میکنم کشور گل و بلبل، همون قول و قرارهایی که پهلوی داد و میدونستیم که دروغ هست. خب ایشون هم مجبور شد به اصطلاح کنار گیری بکنه و بعدم فرو پاشید. متاسفانه اتفاقی که افتاد در اونجا روی به قدرت داشتن کسانی که اومدن سر کار. مثلا یکی از چیزهایی که بسیار مهمه در به اصطلاح جنبش بعدی در ایران مسئله لایسیته است. یکی از چیزهایی که در مصر اتفاق افتاد اون اخوان المسلمین و آقای مصری بودش که اونا رفتن به اصطلاح به قدرت رسیدن، ولی به زودی اینا اومدن علارغم اینه که خودشون رو جدا میکردن، دور میکردن از رژیم ولایت مطلقه در ایران که ما نه از جنس اینا نیستیم و ما نمی کنیم، ولی همون نحوه کارها رو انجام دادن از یه طرف اون شکلی، از یه طرف هم برای اسرائیل حتی خیلی خوب شده بود به دلیل اینه که اون تونلای مخفی که از رفح میگذشت میرفت تو غزه رو اونا رو منفجر کرده بود آقای مصری بسته بود و اون چیزایی به اصطلاح که به مزاق اسرائیل خوش میومد رو انجام داده بود. ولی به خاطر تضییقات اجتماعی که به وجود آورد مردم مصر اعتراضاتی کردن، اعتصاباتی کردن، تظاهراتی کردن و به خاطر اینه که این محبوبیتش کم و کم و کمتر شد، یک خیال ارتشی ها جمع شد، کودتا کردن، اول خواستن بگن موقت، بعدم اون آقا موقتیش از بین رفت مثل تونس و خودش تا حالا السیسی شده رئیس جمهور. حالا توی اینا رو حالا فعلا داشته باشیم. توی اینا چیزی که خیلی بارز بود در ایران که خب اون موقع نبود ولی در این جنبش های اخیر در ایران مسئله رسانه های شخصی و اجتماعی که مردم به همدیگه وصل بشن، افکار عمومی به همدیگه ارتباط پیدا بکنن، همدیگه رو یاری برسونن. گفت عقل را با عقل یاری یار کن، امرهم شورا بخوان و کار کن. این چیزی که همونطور که شما به درستی گفتید اون جنبش در ایران زن زندگی آزادی تمام دنیا رو تقریبا فرا گرفته بود. در کشورهای بزرگ به اعتراض موی سرشون رو قیچی میکردن خانما در چیزهای عمومی و اینجور چیزها. خب آقای مثلا مبارک اومد توییتر رو فیلتر کرد، دید نشد، اصلا کل اینترنت رو قطع کرد، بازم نشد و متاسفانه اون آقای البرادعی با اون سابقه خوبی که داشت متاسفانه باز یه مقداری به مردم روی نکرد به اندازه کافی که پایگاه مردمیش رو اونطور مستحکم بکنه که ارتشی ها نتونن کنارش بزنن و ازش استفاده کردن و اونم کنارش زدن و داستان اینی شد که شد. پس در درجه اول مردم سالاری، نه قدرت سالاری، چه قدرت داخلی، چه قدرت خارجی، چه قدرت غربی، چه قدرت شرقی، چه قدرت دولتی، چه قدرت غیر دولتی، نه مردم سالاری، قدرت سالاری نه. دوم درامیختن افکار عمومی با یکدیگر. این دوتا مسئله وقتی که در کنار میاد، نمیتونه نیاد، وقتی که در کنار خشونت زدایی میاد اصلا دیگه میگن دیر و زود ممکنه داشته باشه ولی سخت و سوز غیر ممکنه داشته باشه. این داستانیست که در موضوع صحبت جنابالی بنگلادش اتفاق افتاد. اینها به خاطر تبعیض‌هایی که قائل می‌شدند برای اینه که به قول معروف سیبیل انقلابیون مال 1971 به اصطلاح جدا شدن بنگلادش رو چرب بکنن و اعوان انصارشون رو هی سهمیه‌های دولتی می‌دادن به اونا و بقیه دانشجوها یا داوطلبان دانشگاه‌ها اعتراض کردن که این سهمیه‌های دانشگاهی، این سهمیه‌های شغلی منصفانه نیست، تبعیض‌آمیزه و شلوغی از اینجا شروع شد و به اینجا رسیده که رسیده. خب حالا ببینید چقدر تشابهات دارن با هم دیگه. از انقلاب ایران 1357 شروع شد، در خود ایران چند دفعه تکرار شد تا 1401 و بریم عقب‌تر در بهار عرب 2011 و بیایم به جلو 2024 در بنگلادش. درس عبرت ها برای هموطنان عزیز ما در داخل و خارج ایران این چند تا نکته: پشت به قدرت، روی به ملت. بیا بیرون هموطن، حقتو فریاد بزن. افکار عمومی، در آمیختن با همدیگه. خشونت زدایی، عدم تبعیض. از این بیشتر نیست. از توی همین ایده میاد بیرون با افکار کثرت‌گرا، با اندیشه های مختلف. یکی ممکنه خیلی دینی باشه، یکی ممکنه اصلا خدا ناشناس باشه، آتئیست باشه، وقتی که اینها رو بذارید بغل هم دیگه، اینا نمیتونن با هم همکاری نکنن. چرا؟ برای اینکه حقوق تنها چیزی هست که همه مکانیه، همه زمانیه و همه کسانیه، بدون هیچ تبعیضی. همه کسانیه بدون هیچ تبعیضی، یعنی دو نفر، دو حزب، دو تشکیلات، دو گروه، وقتی که این رو مبنا بذارن هیچ فرقی نمیکنه یکی مارکسیست باشه، یکی ملی باشه، یکی چپ باشه، یکی مذهبی باشه، هیچ فرقی نمیکنه. وقتی این رو بذارن وسط با هم دیگه نمیتونن اتحاد نکنن، به صورت خودجوش و خودانگیخته این پیش میاد اصلا. یه جوری حتی اگه همدیگه رو هم نشناسن یه جوری راهاشون به هم دیگه میرسه. اینا همه درس برای ماها، اینا همه برای ما درس اونچه که در بنگلادش افتاد، اتفاق افتاد. خب حالا کیا هستن اینا؟ یک قشونه توی مثلا ارتش اومده یه کسی کودتا کرده در بنگلادش؟ نه. یه حزب؟ نه. یه حزب خارج از کشور؟ نه، اونم نیست. در داخل کشور یه حزب میلیشیایی قهرامیز مثل مجاهد و چریکا که اون موقع داشتیم؟ اونم نه. چیان؟ یک حرکت خودجوش با این ویژگی هایی که خدمتون عرض کردم درست شده و اومده رسیده به اینجایی که رسیده. بعد از اینه که رسیده بودن به آستانه کاخ به اصطلاح نخست وزیری خانم حسینا، شیخ حسینا دیده بود که نه این دارن میرسن دیگه به مقعد زندگیش، ظاهرن مجبورش میکنن اول استعفا بده، بعد یه هلیکوپتر ارتشو در اختیارش قرار میدن و میره به هند. رئیس ستاد میگه که من دولت موقت فعلا تشکیل میدم. نه، دانشجو میگه نه، تو لازم نکرده دولت موقت نشون ایجاد بکنی، ما خودمون میتونیم انان امور رو در دست بگیریم، از نظم خیابونها بگیر تا اماکن عمومی و اینجور چیزها. و آخرین خبری که دارم دو تا جوان 26 ساله در هیئت وزیران مشغول به کار شدن به ریاست موقت کی؟ یک شخصی به اسم یونس، محمد یونس، که جزء هیچ حزبی نیست، فراحزبی همیشه کار کرده در اقتصاد، تخصصش بوده اقتصادهای مایکرو فایننسینگ، یعنی وامهای خرد کوچک، و تونسته بسیاری از خط فقر بیاره بیرون. خب حالا این چیزیست که ما در ظاهر میبینیم. میتونه پشت پرده یه چیزی باشه که ما خبر نداریم؟ میتونه باشه، ولی تا اینجاش درس گرفتنیه. آیا میتونه مثلا امریکا چراغ سبزی داده باشه به اینا؟ میتونه. توی گفتم تو مصرم اوباما خودش رو مجبور دید که یه پیام بده به مردم مصر. توی ایرانم کارتر خودش رو مجبور دید، علی‌رغم اینه که جام شامپاینش سلامتی اعلی حضرت جزیره ثبات خورد، ولی میگفت آقا نکن این بکش بکشا بگیره به بنده، یه جوری یه مرتبه همه دوروریات هم دارن میگن آخه به انقلاب خواهد رسید، مجبور شد. عرض شود که آیا بایدن هم مجبور شده مثلا یه تماسایی با یه کسی بگیره؟ الان معلوم نیست. خب حالا درس برای مردم بنگلادش: اگر پشت به قدرت بکنه آنچه که ما در ایران کردیم، اونایی که در خط استقلال و آزادی و انقلاب موندن، نه اونایی که به اسم انقلابی ضد انقلاب شدن و کودتای خرداد 1360 رو تصدی کردن و به اجرا رسوندنش، به انجام رسوندنش، و بسیاریشون الانه بسیار پشیمون هستن، هی میگن ما در حق آقای بنی صدر بد کردیم. خب ولی هنوزم دارن همون کارو میکنن، روش رو دارن ادامه میدن، درس نگرفتن از چوبی که خودشون ساختن و خودشون خوردن و بقیه این ملت. خب حالا اگر که از این چوب درس بگیرن مردم بنگلادش، به خصوص جوانها، که اولا این دوره موقت باشه، ثانیاً قهر آمیز که نباشه هیچی، خشونت زدا باشه، هیچ امکانی رو برای خشونت فراهم نکنه. آنچه که در ایران در همون ابتدا میگفتن اعدام باید گردد، تو چطور مخالف اعدام ها هستی؟ تو انقلابی نیستی. نصیری همینی که هویتش محرز شد بعد اعدامش کرد همونجا جا به جا. این بود بیان انقلاب. ما به اندازه کافی رو راست باشیم با خودمون آخه دیگه. ما به اندازه کافی به معنای کامل کلمه منقلب نشده بودیم. به اندازه کافی انقلابی نشده بودیم. انقلابی کسی است که منقلب میشه، پشت میکنه به قدرت و خشونت و رو میکنه به ملت. خب نبودن، یه عده زیادی از مردم ایران نبودن و کودتای ارزم به خدمت شما 1360 اتفاق افتاد. اصلا باز به همین ترتیب مردم نموندن در میدان ساختن سرنوشت خودشون و در مرداد 1332 هم اونایی که می اومدن جمعیت‌های عظیم به دفاع از مصدق کجا بودن از 25 تا 28؟ حالا 25 که نصف شب اومد، 26, 27, 28 مرداد 1332 خب کجا بودیم ما مردم؟ اونایی که اون موقع بودن نبودن در میدان ساختن سرنوشت خودشون. خب حالا اگر که بمونن جوانای بنگلادش، یک روندی رو که داره هی ادامه پیدا میکنه، بازگشت ناپذیره، بازگشت ناپذیره. اون که خیال خام از اون ور دنیا داره که دوباره شاهنشاهی رو این دفعه دیگه مشروطه، خودشون بالاخره نمیدونه، من بالاخره رئیس جمهورم یا شاهم یا نخست وزیرم، اونم حتی بر کسی معلوم نیست، نمیتونه زبان زور و قدرت و استبداد نمیتونه شفاف باشه، مجبور مبهم باشه. روشد؟ خب اگر که درس بگیره جوان بنگلادشی از انقلاب ایران، از جنبش‌هایی که عرض کردم در داخل ایران، از ضد انقلاب‌های ایران در سال 32، در سال 60 و در سال 1401 و 2 تا الانی که در خدمت شما هستم، اون انقلابش پیروز خواهد شد. حتی اگر کسانی با امریکا ارتباط مخفیانه پیدا کرده باشند یا با هند یا با عرض شود که فرقی نمی‌کنه، گفتم قدرت خارجی هر کی می‌خواد باشه، نه اینکه یکی بهتر از اون یکیه، به هیچ وجه اینطور نیست. اگر این کارو بکنن یک درسی میشه واسه سایر مردم منطقه، یک شتابی گرفته میشه در بازسازی تمدن، در بازسازی بشریت که حیاتش رو به لبه سقوطه با این آلودگی محیط زیست، با این خشونت گستری‌های عجیب و غریب در غزه. چی داریم اتفاق میفته؟ کجا مردم دنیا؟ کجا هستن مردم دنیا؟ یه چیز مهم اینه که اسرائیل یه نقش بسیار مهمی داشته در بی‌ثباتی سازی ها در همه کشورها، چه حاضر باشه چه نباشه. اون روشش، اون منشش، اون حضورش، اون به اصطلاح نمایندگی از قدرت غرب به عنوان یک استعمارگر اشغالگر که در واقع آخرین نوع از این استعمارگری است در قرن 21 که الان ما هستیم و نفسهای آخر رو میکشه و پاشو داره میذاره جای پای آپارتاید آفریقای جنوبی، اون وقت اینا به هم دیگه پیوسته میشه. الان نگران آقای نتانیاهو از اتفاقاتی که با این توضیحی که براتون دادم اگر ادامه پیدا کنه نگرانه، همونطور که از انقلاب ایران نگران بودن. کابینه اسرائیل در روزنامه‌های اون موقع ایران منتشر شد که گفته در ایران در زمان انقلاب هر کاری ایرانی‌ها می‌کنن بعد از انقلاب باید یه کاری بکنیم به شکست روبرو بشه، باید بندازیمشون به جون هم دیگه، قومی، دینی، باوری، اینا رو باید بندازیم به جون هم دیگه، جنگ داخلی را بندازیم. اگر جنگ داخلی هم راه نیافتاد، معذرت میخوام، جنگ خارجی، همسایه ها و بقیه رو مجبورشون کنیم به حمله کردن به ایران. یعنی در واقع این اون چیزی که اتفاق افتاد. در نتیجه برگردیم به میهن خودمون. چیزی که برای ما درس هست از این چند تا مثال کوچیکی که در این چند دقیقه‌ای که به من لطف کردید فرصت دادید، پشت به قدرت، قدرت داخلی، قدرت خارجی، قدرت شرقی، قدرت غربی، قدرت دولتی، قدرت غیر دولتی، روی به ملت، ملت ایران، ملت منطقه، ملت دنیا، افکار عمومی دنیا، بزرگترین ابرقدرت دنیاست. خشونت زدایی، ما ابزار خشونت رو نداریم برای مقابله با خشونت رژیم. اگه بخوایم تهیه کنیم مجبوریم وابسته بشیم، زراد خونه که نداریم که، باید بریم بگیریم از یه جا. اونام فی سبیل الله که به کسی تفنگ نمیدن که. با خشونت زدایی هستش که این اسلحه موجود در دست سرکوبگر بی اثر میشه. و وقتی که حقوق رو بذاریم محور همکاری ها، همه مکانی، همه زمانی، همه کسانی بدون هیچ تبعیضی، اون وقت از توی خودمون به شرطی که ادامه بدیم به پشت به قدرت و روی به ملت، رهبر، سخنگو، نماینده، متخصص درست میشه. درست میشه که بروز میکنه. الان این رشدی که ادعا میکنه این جمهوری ناجمهوری نااسلامی که کرده، همش به خاطر هموطنان فداکار ما بوده که با جون و دل، با خون دل خوردن، زیر بار فشارها، با تمام راهبندهایی که این رژیم گذاشته تونستن بمونن و مملکتشون رو بسازن. همونها میتونن متبلور بشن در یک محیط آزاد.
آقای صدارت، خیلی خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید. وقت ما به پایان رسیده. امیدوار هستم که اون 3 پیشنهاد اساسی یا 4 پیشنهاد اساسی که به ملت هم بنگلادش توصیه کردی، البته صدای ما نمیدونم به اونها میرسه یا نه، ولی به هموطنان خودمون که این صدا میرسه و اگر که این توصیه ها رو انجام بدیم، دست از خشونت زدایی، دست از خشونت برداشته بشه، خشونت زدایی بشه روش عملمون، که در این جنبش هم روش عمومی تقریبا بود، و اینکه به قدرت خارجی و داخلی در حقیقت تکیه نکنیم، امید نداشته باشیم بلکه امید به ملت داشته باشیم، و اینکه قبول کنیم که حق دیگری با حق من برابره و برای این کوشش کنیم. امیدوار هستیم که جنبش آینده ایران جنبش موفقی بشه و ترس از اینکه بدیل خودساختهی نداشته باشن نخورم. بدیل هم وجود داره. سال هاست که قانون اساسی بر اساس 5 دسته حقوق رو پیشنهاد به جامعه ایران به جهانی کردیم. امیدوار هستم که این صدای شما و صدای دوستان به جامعه ایران برسه و جنبش عمومی از استبداد به دموکراسی گذر کنه. خیلی خیلی ممنون از شما.
خیلی ممنونم از شما. به اضافه اون قانون اساسی پیشنهادی، یک سند اساسی دوران گذار هم هست.
بله.
حتی اون بنگلادشی ها میتونن استفاده بکنن، چه برسه به ما که بسیار مصداق هم داره. از وقتی که دادید خیلی ممنون هستم.
خیلی ممنون از شما.